این شهری که میخوام قصه رو از اونجا شروع بکنم، شهریه که مهاجما و فاتحای زیادی رو به خودش دیده. از هخامنشی ها گرفته تا اسکندر، از کوشانیان که بودایی بودن تا مغول ها. حتی نادرشاه افشار هم سر راه هند اونجا رو یه بار فتح میکنه. دارم راجع به کابلستان حرف میزنم. کابل امروزی یا به قول قدیمی ها کابورا، کاپ ها یا اونجوری که قدیمی ترها بهش میگفتن کابل. میخوام ببرمتون به شب آخرین فتح کابل، یعنی حدود 20 سال پیش. دقیق ترش یه شب تو آبان سال 1380. نمیدونم چند سالتونه و اصلا اون سالها رو یادتون میاد یا نه. اما پاییز سال 1380 تازه همه مردم ایران خوشحال بودن و امیدوار که اصلاحات این بار پیروز میشه. دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی شروع شده بود، همه چیز معقول و منطقی به نظر می رسید، ناامیدیهات کم شده بود، امیدوار بودن مردم، بنزین لیتری 38 تومن بود و دلار حدود 900 تومن. خودتون می تونید حدس بزنید اوضاع چجوری بود. اما پاییز اون سال اصلا به دلایل دیگه ای اهمیت داره. شهریور سال 1380 دو تا هواپیمای مسافربری خوردن به برجای دوقلوی نیویورک و این برجا جلوی چشم همه پود شدن و ریختن زمین. حالا آبان اون سال آمریکا تصمیم گرفته از افغانستان، طالبان، القاعده و هر کسی توی اون منطقه جغرافیایی قرار داره انتقام بگیره. کابل رو گرفته زیر بمبارون. ما درست با شب سقوط طالبان توی کابل کار داریم. یکی از شبای آبان سال 1380 که آدمای طالبان و القاعده با هر وسیله‌ای که دستشون می‌رسید داشتن از اونجا در می‌رفتن. ما توی این لحظه همراه کسی هستیم که دنبال یه کامپیوتر و یه لپتاپ خاص می‌گرده. یه جواهر فروش افغان که اسمش رو نمیدونیم، اما قرار این کامپیوترها رو برامون پیدا کنه. این آقا البته کلن دنبال پوله، اما ناخواسته به یه اسراری دست پیدا میکنه که از یه ترور بزرگ توی اون تاریخ پرده برمیداره. من کریم نیکو نظر هستم و شما دارید به شماره سوم پادکست رادیو تراژدی گوش میکنید. قرار این شماره قصه یه ترور مردی رو تعریف کنم که ظرف 10 سال حتی 2 شب هم پشت سر هم یک جا نخوابید. اون شب، شب 12 نوامبر سال 2001، جواهر فروش قصه ما سعی داشت بدون اینکه کسی ازش با اطلاع بشه بره توی خونه‌ای که مدت‌ها بود زاکسیاشو چوب زده بود، مطمئن بود که یه چیزی اون تو پیدا میکنه، اما خیلی هم نگران بود. کابل به هر حال به هم ریخته بود، طالبان داشت ازش خارج میشد، با این همه امن نبود، میدونست که ممکنه هر لحظه یه تیری سمت شلیک بشه یا یکی از این نیروهای طالبان بگیرتش و ببینه آقا تو اینجا چیکار میکنی. اما اونقدر انگیزه داشت که بخواد وارد یه خونه بشه. دلیلش هم روشن بود، میگفت من یه پولی پیدا میکنم، بعد میرم آمریکا، اونجا عشق و حال میکنم، دخترای آمریکایی، کازینو، خلاصه خوشگذرونی و اینها. با یک همچین ایده‌ای وارد یه خونه شد، از روی دیوار پرید توی اون خونه، توی تاریکی شروع کرد اتاقا رو گشتن و یک دفعه چشاش برق زد. اونجا دو تا کامپیوتر رو دید، یه دونه کامپیوتر دسکتاپ IBM و یه لپتاپ مارک کامپک. بعدها این کامپیوترها معروف شدن به کامپیوترهای القاعده. البته ما داریم یه زمانی رو تعریف میکنیم که هنوز این کامپیوترها همچین شهرتی رو ندارن. اما این آقای جواهر فروش می‌خواست این کامپیوترها رو چجوری بفروشه؟ برای اینکه بدونیم ماجرا از چه قراره، باید یه خورده برگردیم عقب. اصلاً این جواهر فروش رو بذاریم کنار، بریم یه جای دیگه ی افغانستان، ببینیم که خریدار این دو تا جنس کیه. خریدار این دوتا جنس یه آدمی بود که از چند هفته پیش افتاده بود رو فاز بدبیاری و دردسر. داریم از کی حرف میزنیم؟ از آلن کالیسن، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال. این آقای کالیسن فقط چند هفته است که وارد افغانستان شده، یعنی پاییز مشهور سال 2001 رو توی افغانستان گذرانده. چرا این پاییز مشهوره؟ اگه سن و سالی داشته باشید کاملا ماجرا رو میدونید. میدونید که 11 سپتامبر دو تا هواپیمای مسافربری خطوط هوایی آمریکا خوردن به برج‌های دوقلو تو نیویورک و اونها از بین رفتن. یه هواپیما هم وسط راه سقوط کرد. معلوم شد بعدها که القاعده نزدیک 3000 نفر رو داخل آمریکا از بین برده. این اتفاق باعث شد که جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا دستور حمله بده. مشخص هم هست دیگه، میخواست انتقام بگیره. اما دو تا نکته مد نظرش بود. میگفت سربازهای ما با نیروهای طالبان درگیر نمیشن، ما با هواپیما اونجا رو بمبارون میکنیم، با موشک میزنیمش، نیروهای مجاهد افغان هم که مخالف طالبان هستن درگیر میشن با طالبان و میرن جلو و کل کشور رو میگیرن. این تاکتیکی بود که اون زمان داشت اتفاق میافتاد. این مجاهدها وقتی داشتن حرکت میکردن سمت کابل، همراه خودشون تیم‌های خبرنگاری هم بودن. یکی از این تیم‌های خبرنگاری آقای آلن کلیسن بود و مترجمش و یه خبرنگار دیگه. اینها سوار یه پیکاپ بودن مشکی رنگ، داشتن سمت کابل میومدن، توی یه دونه سرپایینی ماشینشون از کنترل خارج میشه، میخوره به تانکر حمله سوخت نیروهای مجاهد. وقتی این اتفاق میفته همه آسیب میبینن، اما مترجمه بیشتر از همه. دلیلش هم این بود که لپتاپ آقای کلیسن رو همیشه تو بغلش میگرفت که امن باشه. این لپتاپ رفته بود تو دنده هاش، تمام دنده هاشو خورد کرده بود، خود لپتاپ هم بعدن خورده بود زمین، از بین رفته بود. آقای کلیسن تمام این مدت سفر مجبور بود که با نور شمع کاغذ و قلم یادداشت بنویسه، به سختی اینها رو آماده بکنه و بفرسته برای روزنامه وال استریت ژورنال. اما خودش نمیدونست که همین اتفاق چقدر به دردش میخوره، یعنی همین حادثه، همین تصادف چقدر کمکش میکنه. این روزنامه‌نگارا و ژورنالیستایی که همراه نیروهای افغان بودن و همراه مجاهدین افغان بودن، چند روز بعد از سقوط طالبان توی کابل وارد شهر میشن. اول از همه هم تصمیم میگیرن که برن یه خیابونی به اسم چیکن استریت، خیابون معروف پرمغازه کابل، میرن اونجا شروع میکنن هر چی کنسرو خارجی میخورن. گشنه بودن و دنبال غذاهای خارجی میگشتن، مربا و کنسرو و تون ماهی و هر چی که پیدا میشد شروع میکنن خوردن. بعد از اینه که تازه همشون شروع میکنن به کار کردن. اونجا توی کابل پر خونه هاییه که نیروهای طالبان و القاعده توش زندگی میکردن. شروع میکنن رفتن توی این خرابه ها، توی این خونه ها دنبال مدارک گشتن، دنبال وسیله گشتن که ازش گزارش بنویسن. آقای کلیسن اما یه مشکل داره دیگه. مشکل بزرگش اینه که لپتاپ نداره، کامپیوتر نداره. شروع میکنه گشتن دنبال اینکه آقای لپتاپ بخره راحت‌تر کارش انجام بده. میره سراغ فروشنده ها توی کابل. خب کامپیوتر خیلی پیدا نمیشه، بهش میگن که دو نفر بیشتر نیست که توی کابل کامپیوتر میفروشن. سراغ اولی میره، اون آقا میگه که اصلا اینجا کامپیوتری فعلا نیست، خیلی گرونه، خریدارم نداره، من برای چی بیارم؟ اما آدرس نفر دومو بهش میدن، یه مغازه روبروی پارک بزرگ کابل، اونجا یه شخصی هست که کامپیوتر هم داره. وقتی وارد اونجا میشه میبینه بله، علاوه بر اینکه کامپیوتر وجود داره و اینها، اونجا اصلا دارن به افغانها دارن کامپیوتر یاد میدن، یعنی مشکلی دیگه وجود نداره. آقای کلیسن شروع میکنه با اون آقای فروشنده صحبت کردن و اینها، متوجه میشه که این آقا اصلا خودش یه سوژه است برای گزارش نوشتن. دلیلش چیه؟ میفهمه که این آقا کارش تعمیر کامپیوترهای نیروهای طالبان و القاعده بوده. اینا بهش مراجعه میکردن، کامپیوترهاشون رو این درست میکرده، بنابراین خودش میتونست موضوع یه گزارش بشه. شروع میکنن با هم حرف زدن و تحقیق کردن و اینها که گزارشه رو بنویسن. بعد میگه که آقا من کامپیوترم میخوام، اگه داری به من بده. میگه که من دو تا کامپیوتر سراغ دارم، اگه میخوای بریم بگیریم، اما پیش خودم نیست، بعد بریم پیش یه جواهر فروشی. اگه یادتون باشه اول قصه ما ماجرای یه جواهر فروش رو تعریف کردیم. این دو نفر میرن پیش اون جواهر فروش و اون دو تا کامپیوتر رو تحویل میگیرن. آقای کلیسن کامپیوترها رو میبره تو هتل، وصل میکنه و شگفت زده میشه. اون چیزی که تو این کامپیوتر هست چشماش رو اصلا از حلقه داره در میاره. 40 گیگ اطلاعات رو دسکتاپ اون کامپیوتر وجود داره که همش سنده، همش نوشته است. آقای کلیسن ذوق زده میشه به سردبیرش تو وال استریت ژورنال، میگه که آقا من یه همچین چیزی پیدا کردم، یه گنجه و میتونم شروع کنم تحقیق کردن و نوشتن از روش. سردبیر وال استریت ژورنال یه خورده نگران میشه به خاطر این ماجرا. دلیلش هم مشخصه. اون موقع جورج بوش و نیروهای آمریکایی مدام به مردم میگفتن که احتمال حمله دیگه‌ای هم از طرف طالبان هست، به خصوص که حالا شکست هم خوردن، زخم خوردن و ممکنه نیروهاشون رو فعال کنن. باید حواسمون باشه. بنابراین سردبیر وال استریت ژورنال زنگ میزنه به فرمانده نیروهای آمریکایی توی خاورمیانه که نیروهاشون در واقع اون زمانها توی بحرین هم مستقر بود. میگه که آقا خبرنگار من یک همچین چیزی رو پیدا کرده. فردای اون روز دو نفر در اتاق آقای کلیسن رو میزنن، میگن که ما از طرف اداره اطلاعات آمریکا CIA اومدیم و این کامپیوترها رو قراره برداریم و ببریم. آقای کلیسن هم چاره ای نداره، کامپیوترها رو به اون میده. فقط یه تیزبازی در آورده، یه زرنگی اینجا کرده، اومده دسکتاپ 40 گیگی یکی از این کامپیوترها رو کپی کرده روی اون لپتاپی که خریده بود، اون رو برای خودش کپی کرده و حالا شروع میکنه به باز کردن این اطلاعات. بعدها سازمان سیا میگه که ما اصلا تو این کامپیوترها چیزی پیدا نکردیم. راست و دروغش هم دیگه به خودشون ربط داره. اما اون 40 گیگی که آقای کلیسن جمع کرده بود و کپی کرده بود برای خودش، چیزی بود که به اندازه یک گنج گرانبها بود. چرا این اطلاعات مهم بود؟ این چلگی اهمیت داشت؟ قصه این بود که وقتی اطلاعات رو باز کرد، در واقع شروع کرد به خوندن اون سندها، متوجه شد که آقا این کامپیوتر دست ایمن الزواهری بوده، نفر دوم بعد از بن لادن. حدود 1000 تا فایل متنی توی اون بود، به زبونهای مختلف، انگلیسی بود، فرانسه بود، فارسی بود، توی این متن وجود داشت به این زبونها. خوندنشون هم اصلا آسون نبود، نیاز به کار داشت. اما آقای کالیسن متوجه شد که آقا به گنج زده دیگه، مداره که نفر دوم نیروهای القاعده پیشش بود، در واقع آس دست این بود، میتونست همه کار باش بکنه. البته چون خب زبونهای مختلف نمیدونست خیلی کار میبرد. میگن که حدود یک سال زمان برد تا تمام این متنها شروع شد به ترجمه کردن و متنها معلوم بشه که چیه. تازه وقتی ترجمه میشد متوجه میشدن که نصفی از اینها به رمز نوشته شده. ما اینجا فقط با یکی از این نامه ها کار داریم. یه نامه ای بود که اردیبهشت سال 2001-1380 که گفتم نوشته شده بود. ظاهراً یه نفری پشت اون کامپیوتر نشسته بود. یه نامه مؤدبانه خطاب به احمد شاه مسعود، رهبر ائتلاف شمال، دشمن سرسخت القاعده و طالبان نوشته بود. چیزی که از این نامه و از شرایطش میشد فهمید این بود که 97 دقیقه وقت برده نوشتن همین یه نامه. بعد فقط ازش یه پرینت گرفته بودن و فرستاده بودن برای احمد شاه مسعود. ماجرای این نامه چی بود؟ درخواست یه مصاحبه تلویزیونی بود با مسعود. طرف تو نامه ادعا کرده بود که مصاحبه قراره توسط یکی از بهترین روزنامه‌نگاران ما، آقای کریم توزانی، انجام بشه. متاسفانه اسم این آقای خبرنگارم با اسم من یکیه، اما اسم آقای توزانی توی متن اومده بود به عنوان یه خبرنگار برجسته. این نامه رو برای احمد شاه مسعود میفرستن و قرار برای 4 ماه بعد گذاشته میشه. یعنی کی؟ 18 شهریور 1380، 2 روز قبل از این که هواپیماهای آمریکایی بخورن به برج‌های دوقلو. آقای کریم توزانی درست 2 روز قبل از این که حادثه 11 سپتامبر اتفاق بیفته، توی دره پنچیر بمبی رو که توی دوربینش کار گذاشته رو منفجر میکنه. مشهوره که این هدیه بن لادن بوده به ملا محمد عمر، همون کسی که دنیا رو با یک چشم میدید و همه چیز رو به هم ریخته بود توی اون کشور. برای اینکه بفهمیم چه اتفاقاتی افتاد که به این ترور رسیدیم، لازم نیست که از پنچیر بیایم بیرون. فقط باید 48 سال برگردیم عقب. برای اینکه این قسمت رادیو تراژدی رو بهتر درک کنید، ازتون میخوام که یه لحظه چشاتون ببندید، اگه البته رانندگی نمی‌کنید. چشاتون رو بستین. خب حالا بریم سمت مرزهای شرقی. بریم سمت خراسان، قناباد، همین جور آروم آروم بریم تا بریم تو افغانستان. حالا هرات رو داریم پشت سر می‌ذاریم، اینقدر میریم سمت شرق تا میرسیم به کابل. کابل نقطه حیاتی قصه ماست، اما ما باید 120 کیلومتر بریم سمت شمال شرق. یه جایی به اسم پنچیر. حالا چشانتون رو باز کنید و برید سراغ کامپیوترتون. همین پنچیر رو یه گوگل کنید ببینید چی به دست میاد. اول از همه یه دره سرسبز چشمگیر میاد که توجهتون حتما جلب میکنه. بعد هم ممکنه عکس یه معدن زمرد رو مثلا اونجاها ببینید، چون پر از معدن زمرده. اما حتما سومین عکسی که میبینید عکس احمد شاه مسعوده. احمد شاه مسعود 11 شهریور 1332 توی دهکده جنگلک توی همین پنچیر به دنیا اومد. پدرش دوست محمد خان افسر ژاندارمری بود. پدر بزرگش یکی از آدم بزرگا و شخصیت‌های مهم پنچیر بود. میگن که تو حکومت شاه امان‌الله خان هم یه سمت‌هایی داشت، برای همین تونست پسرشو بفرسته دانشکده افسری. اون موقع مهمترین اتفاق بود واقعا رفتن به دانشکده افسری. کار هر کسی نبود. خانواده‌های خیلی متمول و درست حسابی بچه‌هاشون رو می‌فرستادن دانشکده افسری. معمولاً خانواده‌های طبقه متوسط دیگه. چون محل وظیفه پدر احمد شاه مسعود هم مدام تغییر میکرد، آقای مسعود توی شهرهای مختلف درس خوند. یعنی اول توی پنچیر، بعد توی هرات، آخرم رفت کابل. اما مسعود اصلا علاقه زیادی به درس نداشت. خودش جمله‌ای داره که خیلی خوبه توضیح میده که اصلا ماجرا چیه. میگه من به سختی نمره کامیابی به دست میآوردم. یعنی چی؟ این کامیابی خودش خیلی کلمه جالبیه دیگه. یعنی موفق میشدم درس‌ها رو پاس کنم و طی کنم و از اینجور چیزا. بیشتر تو عوالم خودش بود، همش میخواست که برسه به یه کار درست و حسابی، صاحب منصب بشه تو نظام مثل پدرش. خوب میدونست که کار نظامی براش زمینه رشد رو فراهم میکنه. خودش گفته که من تو درک اخبار و مسائل سیاسی خیلی بهتر از خوندن درس عمل میکردم. مثلا وقتی پدرم از مسجد میومد اخبار رادیو رو برام تعریف میکرد، کامل میفهمیدم که ماجرا چی. مسعود مثل همه بچه‌ها یه ویژگی‌های منحصر به فردی هم داشت. در واقع مثل همه آدم‌های خرد متناقض بود دیگه. با اینکه کار نظامی دوست داشت، خیلی هم عاشق نقاشی بود. یعنی اصلا نقاشی می‌کشید. مشهوره، میگن که تابلو نقاشی کشید، حتی توی نمایشگاهی توی ایران از این هفته‌های فرهنگی بین ایران و افغانستان هم شرکت کرد و نمایشش دادن و مردم دیدنش. به غیر از این به ادبیات هم علاقه داشت. حافظ و سعدی رو خیلی خوب بلد بود، خوب می‌خوند اینا رو. عاشق فردوسی و شاهنامه بود. اما مهمترین نکته این بود که هم قرآن رو خوب بلد بود، خوب میتونست بخونه، هم بلد بود که تفسیر کنه. یعنی هر دو تا کار رو خیلی خوب انجام میداد. برای همین وقتی رفت دانشکده پلی‌تکنیک اولین مشکلات شروع شد. اونجا پر از کمونیست بود. افغان‌ها خیلی تمایل داشتن به ایده‌های کمونیستی، شوروی همسایه‌شون بود. کمونیست هم توی اون سال‌ها خیلی اوج گرفته بود، طبیعی بود روشنفکرها به این سمت متمایل بشن. اما احمد شاه مسعود آدمی بود متدین، کسی بود که قرآن خون بود. اولین مشکلی که تو زندگیش باش مواجه شد در واقع این بود که آقا با این کمونیست‌ها داخل دانشگاه من باید یه کاری بکنم. مسعود تو دانشگاه اصلا آدم ابسوردی نبود. میگن که عضو تیم فوتبال بوده، تو کاراته کار میکرده. حتی به این نتیجه رسیده بود که دیگه اصلا کار سیاسی نکنه. آقا اینجا بین این کمونیست‌ها که نمیشه کار سیاسی کرد. اومده بود که مدرکشو بگیره بره دنبال کارش و اینها. اما کم کم متوجه شد که به غیر از کمونیستا آدم‌های دیگه‌ای هم اینجا هستن. متوجه شد که اخوانی‌ها اونجا کلی آدم جذب می‌کنن. اخوانی‌های افغان هم تحت تاثیر اخوان المسلمین مصر بودن، اونها هم اونجا قوی بودن، کارهای مذهبی اساسی کرده بودن و اینها. اینجا هم تو افغانستان تونسته بودن دانشجوهای مذهبی رو کم کم جذب کنن و شروع کنن باشون کار کردن. اما خب مسعود گفتم دیگه علاقه‌ای نداشت به کار سیاسی، اونجا دنبال زندگیش بود و میگه من مدرکمو بگیرم برم رد کارم و اینها. اصلا چرا باید سری که درد نمیکنه رو دستمال ببندیم و اینها. تیر سال 1352 بود که یه اتفاقی افتاد، سرنوشت کشور و مسعود و همه چی رو به هم ریخت. چه اتفاقی افتاد؟ مسعود تو یادداشتاش نوشته که آقا ما تو خونه نشسته بودیم با اعضای خانواده و همه داشتیم رادیو گوش میدادیم و یه موسیقی افغان جذابم داشت پخش میشد. یه دفعه موسیقی قطع شد، یه آقای اومد اونجا و اعلام کرد که آقا الان در افغانستان کودتا شده، رژیم پادشاهی و سلطنتی افغانستان ساقط شده و از امروز جمهوری شروع شد. همه اعضای خانواده نگاه به هم میکنن، میگن آقا یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ پدرش جمله‌ای داره که خیلی جمله مهمیه. گفته که افغانستان تمام شد، کشور به کام کمونیستا و روسیه افتاد. واقعیت هم همینه. اتفاقی که افتاد واقعا خیلی عجیب و غریب بود دیگه. ماجرا این بود که داوود خان برادرزاده ظاهرشاه تونسته بود با کمک کمونیستا تو کشور کودتا کنه. ظاهرشاه پادشاه افغانستان بود، برادرزادش علیهش کودتای نظامی کرده بود، گرفته بودن اونجا رو و کشور رو از حالت سلطنتی به حالت جمهوری تبدیل کرده بودن. این تو تاریخ افغانستان هم خیلی اتفاق مهمیه. کودتاییه که رژیم رو تغییر میده. دیگه از اینجا به بعد روزگار خوش و خرم احمد شاه مسعود یه جوری تموم میشه. دیگه نمیشه همش فکر درس و مشق بود. خودش گفته که رنج و عذاب و خشم در وجودم حدی نمیشناخت. دلیلش هم روشنه. خانواده های مذهبی دیدن که یه دفعه حکومتی سر کار اومده کمونیست، اصلا ضد مذهب و همه چیزها و ارزشها و قواعدی رو که اینا بهش اعتقاد داشتن رو داره رد میکنه و این همشون رو هم شوکه کرد، هم عصبانی کرد، هم ناراحت کرد. چی کار باید میکرد آقای احمد شاه مسعود؟ بین اون جماعتی که همه خوشحال بودن توی دانشگاه، اون به سمت اخوانی ها اومد. اخوانی ها هم داشتن فکر میکردن که آقا از قدرتمون الان باید استفاده کنیم، اگه الان استفاده نکنیم افغانستان رو از دست دادیم. فکر یه کودتا اونا هم افتادن. فکر کردن که تنها راهی که میشه کشور رو به حالت قبل برگردون یا بهترش کرد دست کم اینه که ما هم کودتا کنیم. اومدن به مسعود گفتن آقا تو برو افرادی رو که میشناسی رو دور خودت جمع بکن، افرادی که به پدرت هم حتی نزدیکن، تو پدر جاندارم افسرا رو میشناسی و اینها، بیا اینا رو جمع بکن، بیام ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. مسعود هم شروع کرد به کار کردن، اومد یه سری افسرای نیروی هوایی و خلبان و جاندارم و اینا رو همه رو جمع کرد دور هم که به یه نتیجه‌ای برسن، یعنی فکر کنن به اینکه چجوری برنامه کودتا رو بریزن. اما یه سوتی واقعا همه چیز رو نقش براب کرد، یه سوتی بد. چجوری این اتفاق افتاد؟ این کودتا چیه؟ خب آدمای عادی بودن، اصلا اهل این جور کارا نبودن که. یکی از اونا روزای نزدیک به کودتا موقع خداحافظی با دوستش بهش گفته بود آقا مثلا شب جمعه یادت نره بیای پیش ما یه سری به ما بزنی. از بخت بد این بنده خدا همون موقع یکی از این نیروهای استخبارات یا نیروهای اطلاعاتی و امنیتی افغان که متعلق بود به همین رژیم کمونیستی اونجا بود و اینو شنید. به نظر جمله خیلی عجیبی نمیاد دیگه، یه دوستی به دوست دیگه‌اش گفت آقا شب جمعه یادت نره. اما نکته این بود که شهر کوچیک بود و این هر دوی اینها رو میشناخت، میدونست که اینها به طور عادی با هم دوست نیستن، ضمن اینکه اینها اصلا نباید با هم کار داشته باشن. مثلا یکیشون ژاندارم بود توی پاسگاه، یکیشون هم خلبان بود، اینها چرا باید با هم رابطه ای داشته باشن؟ به هر حال احساس خطر کرد، گزارش داد، نتیجهش هم این بود که ریختن همه رو گرفتن، اون دو نفر رو گرفتن، بعد بقیه رو گرفتن، همینجور گسترده شد گسترده شد گسترده شد. یه دفعه نگاه کردن دیدن که یه جماعت زیادی رو بازداشت کردن، شکنجه که دادن تعداد بیشتری لو رفتن، یه عده مردن اصلا اونجا و خلاصه همه چیز اون کودتا به هم پیچید. احمد شاه مسعود هم یه دفعه موند، اومد سعی کرد توی پنچیر پنهان بشه، یه مدتی مخفی موند، بعد فکر کرد که آقا برم پاکستان، جایی که در واقع این افغان‌ها خیلی پاکستان رو دوست دارن، به لحاظ فرهنگی خیلی بهشون نزدیکه، معمولا هم میرفتن اونجا اون سالها. اما وقتی خواست بره اونجا متوجه شد که کله گنده های اپوزیسیون رفتن پاکستان، یعنی کسایی مثل برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار و اینها قبل مسعود رفته بودن تو پاکستان و مستقر شده بودن. اون موقع پاکستان تو چه شرایطی بود؟ ذوالفقار علی بوتو، پدر بی‌نظیر بوتو، اونو که ما میشناسیمش، حالا اونهایی که متولدین 50 و 60 تن و اینها به قبل بی‌نظیر بوتو رو خیلی میشناسن چون با هاشمی رفسنجانی خیلی دیدار میکرد و اینها. پدر این خانم اون موقع نخست وزیر پاکستان بود، بعدش هم نمیومد که سر دعواهای مرزی یه حالی از این آقای داوود خان بگیره، رئیس جمهوری که اومده بود و کودتا کرده بود و اینها. بنابراین اومد پشت تندروترین نیروهای افغان ایستاد، گفت که آقا حمله کنین بگیرین، اصلا شما برای چی اومدین اینجا؟ من بهتون پول میدم، من بهتون سلاح میدم، برید جلو و شروع کنید مبارزه رو با آقای داوود خان. حکمتیار هم شد رهبر این گروه، شروع کرد به حمایت کردن از اون، آموزش‌های نظامی شروع شد. مسعود هم اومد اونجا و شروع کرد آموزش دیدن، هم توی پاکستان آموزش دید و بعد اومد تو افغانستان گروه را انداخت و شروع کردن به کار کردن. دو سه ماه که گذشت آقای حکمتیار به یه ایده جدید رسید. ایده جدید که میگم یعنی فکر این کرد که آقا یه کودتای جدید را بندازه. اینا اصلا به چیزی انگار جز کودتا اعتقاد نداشتن. فکر کردن که آقا یه کودتای جدید را بندازیم. نقشه چی بود؟ آقای گفتن آقای مسعود شما یه کاری برام بکن. برو پنچیر رو شلوغ کن، حمله کن به پاسگاه‌ها و دفاتر اداری و رسمی و نظامی. وقتی شلوغ شد، نیروهای نظامی شروع کردن حرکت کردن به سمت شما، ما حمله می‌کنیم، تانکاشون رو می‌گیریم، برمیگردیم کابل رو می‌گیریم. در واقع ایده حکمتیار چی بود؟ میگفتش که ما با تانک دوزی از ارتش افغانستان میتونیم برگردیم و کابل رو پس بگیریم. میتونیم کاری کنیم که دولت مستقر سقوط کنه. واقعا هم به همین چیزا فکر میکردن، یعنی فکر میکردن دزدیدن تانک کار راحتیه. حالا من نمیدونم اینها چجوری آموزش نظامی میدیدن تو پاکستان، اصلا تانک دیده بودن یا نه، اما واقعا این تو سرشون میگذشت. مسعود هم اومد توی پنشیر واقعا کارشو انجام داد، یعنی اومد اونجا شلوغ کرد، حمله کردن، چند تا پاسگاهو گرفتن، تمام اداره های اونجا رو گرفتن و اینها، اصلا پنشیر یه جوری سقوط کرد. ارتش افغانستان هم راه افتاد، شروع کرد حمله کردن به سمت پنشیر. نیروهای حکمتیار اصلا از عهده‌اش بر نیومدن، یعنی به طور طبیعی نتونستن هیچ تانکی رو بگیرن. یک دفعه احمد شاه مسعود دید آقا همه کسایی که با این بودن، تمام آدم‌های دور و برش، کسایی که تو پنشیر بودن، یا اسیر شدن یا دارن کشته میشن. هم خشمگین بود، هم عصبانی بود از دست حکمتیار که نتونسته بود کاری کنه، مجبور شد که از پنشیر بیاد بیرون. خیلی غمگین بود و این نکته مهمیه در تاریخ افغانستان و در زندگی احمد شاه مسعود. در واقع باعث شد که بین حکمتیار و احمد شاه مسعود یه اختلافی بیفته که بعدها حتی آینده افغانستان رو هم تحت تأثیر قرار داد. گفتم دیگه افغان‌ها عاشق کودتا بودن انگار تو اون سال‌ها، یعنی فکر می‌کردن که تنها راه این که به قدرت برسیم کودتا. البته شاید گزینه دیگه‌ای هم واقعا وجود نداشت، بنابراین هی مدام کودتا می‌کردن، ضد کودتا می‌خوردن و از این اتفاقات اونجا مدام می‌افتاد. مثلا بعد نیست بدونید اردیبهشت 57 کمونیستا کودتا کردن، رفیق خودشون هم آقای داوود خان و همراه خانواده‌اش اعدام کردن، چون فکر می‌کردن که داره از شوروی جدا میشه، ممکنه مستقل بشه و اینها، بنابراین بعد حالشو می‌گرفتن. توی اون دوران کمونیستای تندرو اومدن قدرت رو دست گرفتن. اما میگن اینقدر خشن بودن، اینقدر آدم‌های عصبی و ناراحتی بودن که این کمونیست‌های میانه رو شروع کردن علیهشون کار کردن، یه کودتا هم اونا کردن. این آقایی که کودتا کرد علیه اون تندروها حفیظ الله امین بود، میگن که نفر قبلی رو با متکا خفه کردن. یعنی شما ببینید دیگه این آدم میانه روش بوده دیگه، وقتی میگن خشن بوده دیگه میتونید تصور کنید چه اتفاقی داره میفته. حالا ماجرا تازه تموم هم نمیشه. وقتی آقای امین اونجا مستقر میشه و شروع میکنه کار کردن، کم کم خبر میپیچه که آقا این داره نزدیک میشه به آمریکا و پاکستان، داره شوروی جدا میشه. یعنی همون چیزی که اتفاقی که برای آقای داوود خان افتاده بود داره برای امین میفته. بنابراین بهش حمله میکنن و اینها. اما ماجرا اینجاها تموم نمیشه واقعا. زمان کیه در شوروی؟ زمان برژنف. برژنف هم آدمی نبود که به این راحتی ها در واقع کوتاه بیاد و اینها. دیگه خسته شده بود از بس که توی افغانستان هی کمونیست علیه هم کودتا کرده. بنابراین دستور داد که آقا حمله کنید به اونجا. دی سال 1358 هواپیماهای شوروی یکی یکی تو فرودگاه‌های نظامی افغانستان اومدن پایین. اول از همه سر حفیظ الله امین و خانواده‌اش رو زیر آب کردن، بعدش هم کشت و کشتار شروع شد. هر کی مخالف شوروی بود و واقعا کشتن. دیگه اصلا منتظر نایستادن. شوروی می‌خواست اون کشور رو بگیره، دیگه تعارف هم با کسی نداشت. این شروع اشغال افغانستان به دست نیروهای شوروی 9 سال طول می‌کشه. یکی از خونبارترین اشغال‌ها در تمام تاریخ معاصر ماست. یعنی میگن توی این 9 سال حدود 1,000,000 نفر کشته شدن، نزدیک 5,000,000 نفر هم آواره. حالا ما یه خورده از قصه مسعود جدا شدیم چون لازم بود بدونیم که توی افغانستان چه اتفاقی میفته. اما مسعود توی اون سالها، سال 58 از پاکستان برگشته بود پنجشیر، داشت با چپ‌ها مبارزه میکرد. یه دفعه وقتی اشغال شد مسعود متعجب شد، باید دیگه نمیتونست به شیبه قدیم به جنگ با افغان‌ها. حالا دشمنش یک دشمن خارجی بود. نیروهای شوروی اومده بودن اونجا، فقط کمونیستای افغان نبودن، نیروهای متجاوزی بودن. بنابراین باید یک فکر تازه میکرد. کم کم مسعود هم عوض میشه روحیش، یعنی از شیوه های جنگ متداول اون چیزهایی که یاد گرفته بود و کوچیک بود به هر حال جنگایی که میکرد، کم کم تبدیل میشه به یه جنگاوری که جنگای بزرگم بلد انجام بده، میتونه کارهای بزرگ بکنه، جنگ چریکی یاد میگیره. طبیعیه که تبدیل بشه به رهبری که علیه ابرقدرت میتونه بیسته. مشهوره که آقای احمد شاه مسعود افغانستان رو میکنه ویتنام شوروی. چطور یه جوان 26 ساله میتونه افغانستان رو تبدیل بکنه به مرداب و باطلاقی برای نیروهای شوروی؟ نکتهش یه چیزهایی که مسعود به مرور یاد گرفته بود. مسعود تا الان یا شکست میخورد یا اگه پیروز میشد پیروزیاش چند ساعت یا چند روز بیشتر طول نمیکشید. بنابراین باید یک استراتژی تازه میریخت. یه کاری میکرد که بتونه روبروی نیروهای کارکشته شوروی که هم مجهز به سلاح بودن، هم کار بلد بودن، جنگاور بودن، در بیاد و بتونه باشون مبارزه بکنه. نشست و فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد و به یه استراتژی خیلی خیلی دقیق و مناسب برای مبارزه با نیروهای شوروی رسید.
این ملک آزاد در باور تو آزاد گردی از لشکر تو احمد نشسته در سنگر تو خدا یارش با خدا یارش با مرد آمدی و مردان رفتی شاخ جوانیت را شکستی در رای دین در نجات مردم نامت مبارک نامت مبارک
بیاین یه لحظه خودتون رو بذارین جای احمد شاه مسعود. اگه شما یه آدمی باشید که خب یه مدتی جنگیدین تو خاک خودتون، جغرافیا رو خوب بلدید و اینها، اما با یه نیروی خیلی قدرتمند دارید تهدید میشید، باید چیکار بکنید واقعا؟ یعنی چه جوری باش سرشاخ بشید؟ خود افغان‌ها می‌خواستن دست خالی واقعا اینها رو بیرون بکنن. سلاحی که نداشتن، پاکستان یه مقداری کمک می‌کرد اما اونقدر زیاد نبود، سلاح‌ها خیلی معمولی بود. باید یه فکرایی می‌کردن. احمد شاه مسعود نشست و فکر کرد. به یه نتیجه رسید. یه جمله‌ای هست که شاید توضیح بده. میگن کوچیک شروع میکنه. یعنی چی؟ احمد شاه مسعود اومد یه دسته 30 نفره انتخاب کرد از جوانای داوطلب و فدایی، کسایی که آقا میخواستن بجنگن، نمیترسیدن، میدونستن که اگه برن جلو ممکنه کشته بشن، شهید بشن، هر اسمی که میخوایم بزنین روش، اما میدونستن که جنگ تعارف نداره. بنابراین 30 نفر رو انتخاب کرد، اومد شروع کرد باشون کار نظامی کردن، تمرینای سخت نظامی، جنگای چریکی، خلاصه آماده شدن برای نبرد با شوروی. میگن که مسعود برای این 30 نفر خیلی اهمیت قائل بود. توی جنگای چریکی اون نفرات اولیه همیشه مهمن، چون حلقه اول رو تشکیل میدن. اینا معمولا اگه نبرن خودشون میشن یک چشم اندازی برای نیروهای دیگه، قابل اعتماد میشن و اینها. خود احمدشاه مسعودم به این 30 نفر خیلی احترام میذاشت، خیلی بهشون اعتقاد داشت، میدونست که اگر بخواد توی این جنگ پیروز بشه به این 30 نفر واقعا نیاز داره. یه استراتژی مشخص هم ریخت. اول از همه اومد جهادگری و جنگیدن رو تبدیل کرد به یه شغل. یعنی اومد کردش یه سنف، مثل بقیه سنف‌ها، مثل نونوایی و اینا. آدم‌ها همش درگیر جنگ بودن، یعنی سرباز تربیت کرد، سرباز حرفه‌ای که بهش پول بدن، زندگی بدن و این بره بجنگه. کار دیگه ای نکنه. حقوق هم می‌گیره، به هر حال خرجش هم در میومد. دوم این که اومد جنگ رو اومد تو سراسر دره پنجشیر پخش کرد. میگن که 22 تا قرارگاه اونجا راه انداخت. حالا دیگه از یک جا به نیروها حمله نمیکرد. 22 تا قرارگاه داشت که میتونست باشون حمله بکنه و نیروهای شوروی رو اذیت بکنه. سومین کار خیلی مهمیه. خیلی ربطی به جبهه و جنگ نداشت. اومد در واقع پشت جبهش رو یه جوری قدرتمند و تقویت کرد. چی کار کرد؟ اومد آقا تامین اجتماعی، خدمات اجتماعی رو بالا برد. کمیته‌های مختلف را انداخت، مثلا کمیته غذایی، مالیه، تعلیم و تربیت، عمران، فرهنگی. اینها رو گذاشت تو سراسر دره پنجشیر به مردم خدمت کنن. اینها اصلا قرار نبود مردم رو اذیت کنن، قرار بود عصای دست مردم بشن، منازعات رو حل بکنن، در واقع کمک کنن به وحدت بین این گروه‌های مختلفی که تو دره پنجشیر بودن. این سه تا استراتژی باعث شد که پنجشیر تنها محلی در افغانستان بشه که با وجود همه کارهایی که شوروی میکرد، حتی یه دونه چریک کمونیست نداشت. اصلا چریک چیه؟ کمونیست نداشت. مردم همه از مجاهدین افغان اونجا دفاع میکردن، چون میدیدن که آقا این آدمه نه فقط برای استقلالشون داره میجنگه، که بهشون خدمت هم میکنه، هواشون رو داره و خلاصه میتونه ازشون مراقبت کنه. حالا یه آماری میدم، به این آماره دقت کنید تا دستتون بیاد داریم از چی صحبت میکنید. بین سالهای 1358 تا 1364 شمسی خودمون، ارتش شوروی 9 بار عملیات کرد اونجا، یعنی حمله کرد که پنجشیر رو بگیره. تو همه این عملیات ها شکست خورد. هر کدوم از این عملیات ها واقعا یه قصه جداست، میشه درباره شون واقعا کلی صحبت کرد، اصلا کتاب نوشت شاید. فقط برای اینکه بدونید احمدشاه چجوری داشت با اینا میجنگید، یکیشون رو تعریف میکنم، بد نیست، حالا دونستنش خیلی جالبه. بزرگترین لشکرکشی که ارتش شوروی به افغانستان کرد 21 فروردین 63 بود. میخواست که پنجشیر رو بگیره، قائله رو ختم کنه. حدود 20,000 سرباز ارتش افغانستان و ارتش شوروی حرکت کردن سمت پنجشیر. فکرم میکرد شوروی که با یه حمله سنگین هوایی اول شهر رو نابود میکنه، بعدم اینها وارد میشن و کل قضیه رو تموم میکنه. نکته این بود که مسعود رو بخش اطلاعاتیش خیلی سرمایه گذاری کرده بود، حتی بین ژنرال‌های شوروی هم آدم داشت، یعنی تا این اندازه نفوذ کرده بود. اون زمردها و اون معادنی که در پنجشیر شما تو اون عکسایی که گفتم سرچ کنید، اگه سرچ کرده باشید دیدید، اینجا به درد خورد. اینها زبون در واقع نیروهای شوروی رو باز می‌کرد، این زمردها و یاقوت‌ها. تو یکی از این مکالمات متوجه شدن که شوروی داره آماده میشه برای یه حمله بزرگ و اومد یه ابتکاری به خرج داد. 24 ساعت قبل از این که شوروی به پنجشیر حمله بکنه، اومد به همه مردم گفت آقا دره رو ترک کنید، برید یه جای دیگه. شروع کردن به جابجایی نیروها، کل شهر رو خالی کرد. کل شهر خالی شد. بعد مجاهدین رو سه دسته کرد. یه عده‌شون رو فرستاد یه نقطه مرتفع، گفت از اونجا شما جای خوبی قرار دارین، شروع کنین به حمله کردن. یه گروه رو هم برداشت بردش به خارج از پنجشیر که اونجا شروع کنن به جنگیدن. یه گروه هم گذاشت به عنوان نیروی ذخیره. حالا فرض کنید نیروهای شوروی اون روز طبق برنامه‌شون حمله کردن، حمله هوایی شد اول، شهر رو بمبارون کردن و بعد نیروها شروع کردن حمله کردن. یه دفعه رسیدن به یه جایی، نگاه کردن، دیدن یک زمین خالی وجود داره که همش مین گذاشته شده و اینا توی میدون مین گرفتار شدن. مسعود هم داره از همه طرف بهشون حمله میکنه. این کارهای مسعود بود که اون رو سر زبون‌ها انداخت. در واقع نیروهای شوروی می‌دونستن با یه فرمانده ساده و در واقع آدم کوچیکی طرف نیستن، با یه آدم حرفه‌ای توی نبرد طرفن. اما اینجوری هم نبود، برای شوروی هم اینقدر نیروهاش خنگ نبودن که ول کنن و اینها. شوروی خیلی دنبال این بود که این رو ترور بکنه به شیوه‌های مختلف. برای همین اول قصه گفتم که احمدشاه مسعود یه مردیه که 10 سال دو شب هم پشت سر هم یه جا نخوابید. هی مدام جاشو عوض میکرد. ضمن این که خب اتفاقای عجیب غریبی هم میافتاد. مثلا سال 61 یه سری کماندوهای شوروی اومدن نزدیکش رسیدن. احمد شاه مسعود به محافظش گفت آقا من ممکنه دستگیر بشم. اگه دیدی من رو دارن میگیرن منو به رگبار ببند و بکش. اصلا نذار زنده بمونم. یه کار عجیبم مسعود توی اون موقع کرد. رفتش پیش علما و اینها، گفت من فرمانده‌ای ام که خیلی چیزها میدونم از جنگ با نیروهای شوروی و مخالفین رژیم و اینها. من اگه گرفتار بشم کل این ارتش مقاومت از بین میره. به سوال دقت کنین، از علمای دین اسلام پرسید که آقا من اجازه دارم خودکشی کنم؟ و نکته جالب اینه که علما توی افغانستان تو دره پنجشیر بهش اجازه دادن، گفتن که تو در شرایط خاصی قرار داری، بنابراین میتونی خودکشی کنی، خودکشی تو گناه نیست، گناه کبیره نیست، میتونی این کارو بکنی. برای همین احمد شاه مسعود از اون زمان همیشه یه سیانور با خودش داشت. همون کاری که در واقع چپ‌ها توی ایران تو دهه 50 و اواخر 40 هم انجام میدادن، احمد شاه مسعود تو دهه 60 تو جنگ داشت این کارو انجام میداد. این یه بخشی از کاراکتر احمد شاه مسعوده، یعنی کسی که حاضر بود جونش رو بده اما گیر دشمن نیفته. یه بچه دیگه هم داشت، آدم با مرامی بود واقعا، یعنی اسرایی که میگرفت از نیروهای روسی اذیتشون نمیکرد، بهشون حالم میداد، بهشون چکمه میداد، لباس میداد، غذا میداد، حتی کمکشون میکرد از دره خارج بشن برن پیش نیروهاشون و اینها. حتی تعریف میکنن، میگن یه اسیری وجود داشت اونجا، اسیر روس بود، اینقدر تحت تاثیر احمد شاه مسعود قرار گرفت که اومد شد محافظش. محافظ احمد شاه مسعود اسمش هم عوض کرد، کرد اسلام الدین، محافظ احمد شاه مسعود بود ایشون. مسعود هم آروم آروم دیگه تبدیل شده بود به یه شخصیت افسانه‌ای، مشهور شده بود، بهش میگفتن عامر صاحب توی افغانستان توی دره پنجشیر، و یک کاراکتر بزرگی داشت، یک قهرمان ملی شده بود واقعا. حالا که به اینجای ماجرا رسیدیم، بد نیست که از این کارهای هوشمندانه مسعود رو هم براتون توضیح بدم. استراتژی تازه‌ای که مسعود ریخ یه استراتژی تجاریه، یعنی اومد شروع کرد به شعبه زدن. چجوری این کارو کرد؟ سال 62 وقتی یه آتش‌بس یه ساله داشت با شوروی‌ها، اومد یه کار عجیب کرد. اومد گفتش که آقا ما برای جنگیدن با شوروی فقط نمیتونیم از دره حمله کنیم و در دره هم دفاع بکنیم، باید این رو پخش کنیم. اومد یه سری شورا رو انداخت به اسم شورای نزار، شروع کرد به شعبه زدن تو جاهای مختلف تو دره پنجشیر و اطرافش. خودش میگه من با این کار پنجشیر رو تبدیل کردم به پنج پنجشیر، یعنی توسعه دادم و گسترش دادم. بعدش اومد با فرمانده‌های تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره تو چارچوب این شورا به یه وحدتی دست پیدا کرد. اومد باشون توافق کرد، گفتش که آقا من بهتون کمک میکنم، شما هم به من کمک کنین و بیاین آروم آروم هممون وایسیم جلوی نیروهای شوروی. اونا هم پذیرفتن، کم کم اومدن عضو این شورا شدن، گسترش پیدا کردن. توصیفی که میشه کرد اینه که آقا جهادی که مسعود شروع کرده بود مثل یه لکه روغن که روی زمین میفته و شروع میکنه به پخش شدن، اونم همین جوری تونست اینجا رو گسترش بده. مسعود البته پایگاهش همیشه شمال افغانستان بود، جایی که یه کوههای مرتفع داشت، براش به لحاظ امنیتی و استراتژیک مهم بود. اونجا از یه نظرهای دیگه هم استراتژیک بود، علاوه بر اینکه حالا ارتفاعات دستشون بود و میتونستن کنترل بکنن، یه سری امکانات هم داشتن. مثلا لاجورد بدخشان، زمرد پنجشیر، نمک طالقان، زغال سنگ، اینا همه اونجا بود، زمینای حاصلخیز. توی همون محدوده‌ای که اینا داشتن در واقع همه چیز امکانات براشون فراهم بود که بتونن یه جور خودکفا هم باشن، نیاز نداشته باشن خیلی از این ور اون ور چیزی تحویل بگیرن. برای همین شوروی به این نتیجه رسید که بابا من نمیتونم اینجوری با روش‌های عادی و جنگ‌های عادی اینجا ببرم. اومد شروع کرد به اینکه جذب بکنه نیروهایی رو برای خودش و بتونه از طریق اونها پیروز بشی به احمد شاه مسعود. اما خب احمد شاه مسعود آدم باهوشی بود، شروع کرد نیروهای مردمی رو جمع کردن و خلاصه کار رو اونقدر سخت کرد برای شوروی که اینا خسته شدن. اومدن میخائیل گورباچوف هم دیگه در واقع میخی بود بر تابوت شوروی دیگه. اون توی دهه 80 وقتی که قدرت رو در دست گرفت، شوروی تقریبا یک کشور ورشکسته بود، آمریکا پوستش رو کنده بود، همه جا تبلیغات علیهش بود، دیگه نمیتونست مثل گذشته کار بکنه. ضمن اینکه هزینه های جنگ افغانستان هم بالا رفته بود دیگه، که اصلا نیازی نبود که اینقدر هزینه بکنن و اینها. داریم از سالهای صحبت میکنیم که ریاست کشور، مسئول کشور دست محمد نجیب الله. قوای شوروی بالاخره فهمن 1367 تصمیم گرفتن از افغانستان برن. میگن که توی این 9 سال با اینکه اون همه خسارت زده بودن، گفتم 1 میلیون نفر رو کشته بودن، وقتی نیروهای شوروی رفتن، خب نیروهای مجاهد افغان خوشحال بودن، پیروز شده بودن توی جنگ نابرابر، دیگه الان کشور دست خودشون بود، خوشحال میخواستن که برن جلو. اما نکته این بود که واقعا یه خلأی وجود داشت. اینها اصلا آماده نبودن برای اینکه کشور رو در دست بگیرن. اینها همش جنگیده بودن، خلأ قدرت وجود داشت، هر گروهی از هر طرفی از گوشه کنار افغانستان داشت قیام میکرد، شلوغ میکرد. به هر حال اونجا قومیت‌ها هم مهمن، نکته مهمیه که بر افغانستان باید بدونیم دیگه. گروه‌های مختلف قومی وجود دارن که اینها هم خودشون ممکن بود سر یه هدفی با هم متحد بشن، اما حالا توی شرایطی قرار گرفته بودن که میتونستن با هم هم بجنگن. بنابراین باید یه کارایی میکردن. در واقع دولت مرکزی، اون آقای نجیب الله که گفتیم حکومت رو در دست داشت، دیگه اونقدر قدرت نداشت، از هر طرف داشت اتفاقی میافتاد. خلاصه مجاهدین شروع کردن به حرکت کردن. سال 69 حدود 10% کشور دست نجیب الله بود، بقیه‌اش دست اینها بود. سال 70 هم که دیگه شوروی وقتی فروپاشی طبیعی بود دولتی که مستقر کرده بود تو افغانستان هم از بین بره. بنابراین دیگه همه چیز تعطیل شده بود. میگن که اصلا هواپیماهای افغان توی فرودگاه‌ها مونده بودن، اصلا سوخت نداشتن که بزنن حالا برن بجنگن و این حرفا. نجیب سال 71 مجبور شد استعفا بده و بالاخره کابل رو نیروهای مجاهد افغان به رهبری احمد شاه مسعود تصرف کردند و فتح کردند. اما اگه فکر میکنید اینجا الان قصه‌مون توی نقطه اوجه و تموم میشه و همه چیز خوش و خرمه، واقعا دارید اشتباه میکنید. یه خورده باید بریم جلوتر تا متوجه ماجرا بشیم. بعد از اینکه نیروهای مجاهد افغان وارد کابل شدند، باید سر دولت و تشکیل حکومت به توافق می‌رسیدند. همه مبارزا بالاخره باید می‌فهمیدن که چیکار باید بکنن، یا کجا برن، چه جوری دولت رو بدن دست کی و چیکار بکنن. دو تا نظریه هم مطرح بود. یه نظریه این بود که آقا همه گروه‌های مبارز که در جنگ حضور داشتن بیان عضو دولت بشن، رهبرانشون، فرماندهانشون بیان عضو دولت بشن. یه دولت ائتلافی در واقع تو ذهنشون بود و اینها. ایده هم اینجوری بود که میگفتن برهان الدین ربانی بشه رئیس جمهور، مسعود بشه وزیر دفاع، حکمتیار هم بشه نخست وزیر. اما حکمتیار اصلا مخالف این ایده بود، میگفت تو افغانستان حکومت یا دولت ائتلافی جواب نمیده، باید دست یه گروه باشه، اونها کشور رو اداره کنن. حالا میخواید انتخابات برگزار کنید، میخواید هر کاری بکنید، اما نمیشه دولت ائتلافی تشکیل داد. این جدل ها اینقدر بالا گرفت که حکمتیار قهر کرد، رفتش پاکستان و اونجا شروع کرد زندگی کردن. میگن بعد از این که حکمتیار با پاکستانی‌ها توافق کرد، اونا موشک پرانی و راکت بارون سنگین کابل رو شروع کردن. اما به هر حال دولت این وقت تشکیل شد. احمد شاه مسعود شد وزیر دفاع و کارش رو شروع کرد. خود احمد شاه هم دچار یه سری مشکلات بود دیگه. دلیلش این بود که اولا به ایران خیلی اعتماد نداشت، میگفتش که ایران یک کشور منزویه، من چجوری باش توافق بکنم. با پاکستانی‌ها به توافق نرسیده بود به خاطر حکمتیار، با شوروی که جنگیده بود. آمریکایی هم خیلی لیلی به لالاش نمیذاشتن، به هر حال آمریکا هم درگیری‌های خودش رو داشت، خیلی به این آقای احمد شاه مسعود توجه نمیکرد، یه جوری دست تنها منزوی شده بود خودش. اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که کابل دوباره تبدیل شد به یه غمکده، یه سرزمینی که انگار اصلا غم توش همینجوری داشت جوونه میزد و اصلا نمیشد از بین بردش. دوباره خونریزی ها شروع شد، میگن نیروهایی که اونجا بودن شروع کردن به راهزنی، شروع کردن به حمله کردن به مردم. اینقدر وضعیت بد بود که خود احمد شاه مسعود حالش داشت به هم میخورد. یه بار عکس خودشو دیده بود روی دودون از این بیلبوردها، عکس بزرگشو زده بودن، حمله کرده بود اونو پاره کرده بود، گفته بود که این خودش رهبر همین غارتگراست. یکی دو تا نقل قول عجیب هم هست، مثلا یه بار گفته بود که ای کاش من قبل از اینکه برسم به کابل شهید می‌شدم. دلیلش این بود که شهر به هم ریخته بود، نیروهایی که قبلا مبارزه می‌کردن حالا دیگه کاری نداشتن، گفتم اینها کارشون اصلا جنگیدن بود، حرفه دیگه‌ای نداشتن، حالا اینجا اصلا نمی‌دونستن با کی باید بجنگن، همه چی به هم ریخته بود، حمله می‌کردن به خونه‌ها، به بازارها، خلاصه خیلی وضع به هم ریخته‌ای بود توی اون دوران. خود مسعودم آروم آروم اینقدر تلخ شده بود که دیگه دلش نمی‌خواست اونجا بمونه. جنگ داخلی تو افغانستان تازه داشت شعله ور می‌شد. حالا یه نیروی شک گرفته بود به اسم طالبان، کاملا مذهبی بودن، البته یه برداشت خاصی از مذهب داشتن، اما هر جا می‌رفتن امنیت رو برقرار می‌کردن، خشن بودن، اما دیگه از قتل و غارت تو شهرهایی که می‌گرفتن خبری نبود. داشتن هم جلو می‌اومدن، هر جایی که می‌اومدن رو مردم ازشون دفاع می‌کردن، چون امنیت به هر حال براشون می‌آورد، خیلی فکر می‌کردن اتفاق خوبیه. همینجور گام به گام گام به گام داشتن جلو می اومدن. اول اومدن قندهار رو گرفتن، بعد هرات رو گرفتن، بعد جلال آباد رو گرفتن، تقریبا کابل رو داشتن محاصره می کردن. حالا وقتی داریم اینا رو تعریف می کنیم، شما فکر کنید که ببینید حکمتیار مثلا که تو پاکستان بود چیکار می کرد. حکمتیار شده بود مخالف طالبان، یعنی موقعیت بسیار پیچیده است دیگه. حکمتیار اومد با ربانی یه توافقنامه برای جنگ با طالبان امضا کردن، چون می دونستن این نیروها نیروهایی هستند که نمی تونی ازشون جون سالم به در ببری. بنابراین اومد توافقنامه امضا کرد، اما خب احمد شاه مسعودی که توی کابل مونده بود و تابع نظر بزرگانم بود نمیدونست چیکار باید بکنه. کابل داشت محاصره میشد. 5 مهر 1375 مسعود به این نتیجه رسید که کابل به زودی سقوط میکنه. فکر کرد که آقا طالبان اگه وارد اینجا بشه همه رو ممکن قتل عام بکنه و اینها، تصمیم گرفت که عقب نشینی کنه، حداقل شهر رو نجات بده. خودش و نیروهاش از اونجا اومدن بیرون، رفتن دوباره سمت پنجشیر و اونجا مستقر شدن. نیروهای دیگه هم مثل ربانی و حکمتیار و اینا هم که برگشته بود اونجا، همه از شهر خارج شدن و شهر سقوط کرد و افتاد دست طالبان. وقتی طالبان اینجوری ظهور کرد، مسعود میدونست که این گروه وابسته به پاکستانه، اما نمیتونست قدرتشون رو تشخیص بده. یعنی فکر نمیکرد که اینقدر اینها خطرناک باشن و بتونن جلوش قد علم کنن و اینها بتونن اصلا بجنگن اینقدر. شاید یه سری اطلاعات متناقضی هم داشت، یعنی دقیق نمیدونست که اینها چیکار میکنن. اما به هر حال اینها مجبور شدن برگردن به دره و دوباره به این فکر بیفتن که آقا باید جنگید. جنگ تنها راه حل زنده موندن ماست. یه نکته مهم اینجا وجود داره. حالا که رسیدیم به این مرحله از جنگ و حالا در واقع داریم تقابل احمد و طالبان رو توضیح میدیم، باید به یه نکته ظریف اشاره کنیم. مسعود برای مبارزه با طالبان یه مشکل خیلی بزرگ دیگه هم داشت، اونم توجیه مشروعیت جنگ بود. یعنی این بار روبروش دشمنها کافرهای خارجی نبودن، غیر مسلمانها نبودن. نیروهای طالبان آدمایی بودن متشرع، اتفاقا خیلی سختگیر، اونایی که قواعد اسلام رو رعایت نمی‌کردن به شدت تنبیه می‌کردن، افغان هم بودن، از ملیت‌های مختلف، از قومیت‌های مختلف در واقع توی افغانستان بودن. بنابراین جنگیدن باشون کار راحتی نبود، توجیه پذیر نبود. یه قاعده فقهی هم هست که میگه که الملک لمن غلبه، یعنی سلطنت حق غالبه، حق مسلمان غالبه. مسعود همین جاها بود که گیج شده بود، در واقع با این قاعده فقهی اون باید تسلیم میشد. بنابراین رفت سراغ علمای اسلام توی همون منطقه خودش و گفت آقا یه راهکاری به من بدید، من نمیتونم اینجوری بمونم و اینها دشمنن، اینها به اسم اسلام دارن یه کارهایی میکنن و اینها. سعی کرد مخشون رو بزنه و بتونه در واقع یه سری دستورات و احکام جدید بگیره برای اینکه روبروی در واقع طالبان بیسته و باشون مبارزه بکنه. طالبان هم فقط یه نیروی نبود که خشن باشه، یه مقداری هوش سیاسی داشت، رفته بود با پاکستان بسته بود، حتی حمایت مخفیانه یه سری کشورهای عربی هم جلب کرده بود، کم کم داشت قدرتش رو نشون میداد به بقیه. با این همه خود احمد شاه مسعود تونسته بود که بخش زیادی از در واقع نمایندگی های افغانستان در کشورهای دیگه تو سازمان ملل، سفارتخونه ها و اینها رو برای خودش نگه داره. در واقع خودش رو یک جوری نماینده اصلی یا در واقع رهبر اصلی افغانستان نشون بده، نه طالبان رو. یه استراتژی هم طراحی کرد برای اینکه بتونه با طالبان بجنگه، یعنی یه قواعد جدیدی رو دوباره طراحی کرد. اولیش چی بود؟ گفت آقا نیروهامو به کشتن من نمیدم، فقط تو جنگی شرکت میکنم که نتیجهش معلومه، من برندم. اگه من تو اون جنگ برنده نباشم شرکت توش نمیکنم. دومیش این بود که جبهه‌های دیگه‌ای، جبهه‌های تازه‌ای توی مناطق مختلف را میندازن و باز میکنن تا نیروهای طالبان نتونن متمرکز بشن روی ما، در واقع پخش بشن، همون کاری که تو جنگ با شوروی هم با راه اندازی پایگاه‌ها کرده بود. سومیش این بود که آقا جنگ رو اینقدر طولانی میکنم تا پاکستانی‌ها خسته بشن، بالاخره یه جا اینا خسته میشن دیگه، پولشون رو قطع میکنن از طالبان دیگه. با این سه تا استراتژی و با این سه تا ایده بود که شروع کرد به جنگیدن با طالبان. اما طالبان به هر حال نیروی قدرتمندیه دیگه، داره در واقع همه جای کشور رو میگیره. اون موقع فقط 25% خاک افغانستان دست مسعود بود، طالبان بیشتر جاها رو گرفته بود. درست در روزهایی که انتخابات ریاست جمهوری توی ایران برگزار شده بود و همه از پیروزی اصلاحات در واقع خوشحال بودن و فکر میکردن که یک اتفاقات بزرگی قرار رقم بخوره، توی افغانستان همه چیز به هم ریخته بود. مناطق مختلف شمال کم کم داشتن سقوط میکردن. شهر مزار شریف سقوط کرده بود. بدخشانی ها پرچم سفید برده بودن بالا که یعنی ما تسلیمیم و تسلیم طالبان شده بودن. میگن که فقط پنچیر داشت مقاومت میکرد. میگن که اینقدر تحت فشار بود که غذا کمیاب شده بود، دیگه اصلا غذایی وجود نداشت، مردم توت میخوردن و حتی چند نفری از گرسنگی مردن. خود احمدشاه مسعود هم حتی دیگه اصلا نمیتونست شکم نیروهاشو سیر کنه، این همه جنگاور داشت که اصلا غذایی وجود نداشت، حتی پولم دیگه نداشتن. حساب کنید دیگه، اون همه معادن به دلیل اینکه راه‌ها بسته شده بود نمیتونستن که محصولات رو بفروشن و پولی وارد دره بکنن یا جنس و خوراکی وارد بکنن. حالا ببینید دیگه، نیروها غذا ندارن، وضعیت خطرناکه، از 5 نقطه داره به دره حمله میشه. خود احمدشاه مسعود مونده که چیکار بکنه. برهان الدین ربانی که تو تاجیکستان زنگ میزنه بهش، میگه که آقا بهتره که از اونجا بیای بیرون، من شنیدم که دیگه کار تمومه. احمدشاه مسعود زیاد توجه نمیکنه، اما یکی از دوستای نزدیکش مسعود خلیلی که سفیر افغانستان بود توی دهلی و توی هندوستان، بهش پیغام میده که نیروهای امنیتی هند هم دارن همین رو میگن، میگن ما میدونیم که داره این اتفاق میفته. بازم خیلی توجه نمیکنه. برادرش از انگلیس زنگ میزنه، همین پیام رو میده، توجه نمیکنه. حتی میگن یکی از فرمانده‌های نیروهای طالبان تو بیسیم بهش گفته بود که آقا خودت رو تسلیم کن، اگه تسلیم کنی ما همه رو میبخشیم، اصلا کاری با بقیه نداریم، اما تو خودت رو تسلیم کن تموم بشه این جنگ. در واقع همه چیز یه جوری داشت جلو میرفت که انگار دره پنچیر داشت سقوط میکرد. حتی میگن مردم آماده بودن، میگفتن که ما میریم تو مساجد نماز میخونیم و اینها، دعا میخونیم که یه موقعی اگه طالبان وارد شد ببینه ما داریم دعا میخونیم، شاید با ما کاری نداشته باشه و اینها. اما مسعود کوتاه نیومد واقعا، یعنی گفتش که خب فوقش من میمیرم دیگه، اشکالی نداره، مرگم که حقه، اصلا اتفاق خاصی نمیفته، من باید یه فکری به حال این مسئله بکنم. توی همون ایام میگن سفیر ایران هم بهشون زنگ زده بود، گفته بود که عامر صاحب تو داخل قره هستی، هنوز اینجایی، چرا بیرون نرفتی؟ گفته بود من کجا برم، من مال همینجام، من باید بین مردمم باشم و اینها. گفته بود چی لازم داری؟ گفته بود مواد غذایی کنسرو شده و اینها، اگه میشه برامون بفرستید. همون شب هم احمدشاه مسعود ظاهرا یه دونه فایل صوتی میفرسته برای بی بی سی، میگه که من اگه یک نفر هم باشم نه فرار میکنم نه تسلیم میشم، اونقدر مقاومت میکنم تا بمیرم. برای اینکه بتونه همین رو تئوریزه بکنه، شروع میکنه به فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن. اول میاد راه‌های عقب پنشیر رو کلن مینگذاری میکنه. بعدم اون قرارگاه‌های جهادی رو که زمان شوروی رو انداخته بود و دیگه الان یه مقداری غیر فعال شده بودن و کمکار، شروع میکنه اونها رو فعال کردن. تو همون شب و بعدم تصمیم میگیره همه خانواده ها رو از پنجشیر مثل دفعه قبل خارج کنه. چند تا پل هم منفجر میکنه. همه این کارا باعث میشه یه دفعه پنجشیر توی وضعیت بهتری قرار بگیره. یعنی یک جور جزیره میکنه پنجشیر رو و مقاومت چند برابر میشه. در واقع این تغییرات اونقدر درست بوده که مجاهدین افغان دوباره دست بالا رو میگیرن. میگن تو شمال منطقه، تو شمال افغانستان 3000 طالبان رو اونا قلقم میکنن. واقعا ریش سفیده هم شروع میکنن به حمایت کردن. تقریبا پیروزی مسعود توی اون منطقه دست کم در حد این که بتونه مقاومت کنه قطعی بوده. با همین استراتژی شمال رو نگه میداره و حالا وقتیه که احمد شاه مسعود از ایران کمک میخواد. یادتون هستی که گفتم احمد شاه مسعود وقتی وارد کابل میشه و وزیر دفاع میشه خیلی به ایران اعتماد نداشت، میگفت ایرانی کشور منزویه، روابطش با غرب خرابه، روابطش با شرق هم که حالا اگرم خوب باشه به نفع ما نیست، بنابراین نمیشه باش رابطه داشت، اصلا رابطه داشتن باش بیفایده است. اما حالا تو این مقطع از جنگ ایران قرار ازش حمایت بکنه، یعنی خود مسعود فکر میکنه که ایران ازش حتما حمایت میکنه. گفتم ما داریم درباره کی صحبت میکنیم؟ سال 1376. رئیس جمهور آقای خاتمیه، آقای قاسم سلیمانی شده فرمانده نیروی قدس. یک سال بعد از این که در واقع دولت اصلاحات مستقر میشه، کشور در واقع در آستانه تغییرات مهمیه. این ماجراهایی رو که الان تعریف میکنم و محسن امینزاده که اون موقع معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه بوده تعریف کرده. گفته که 12 مرداد 77 یه یادداشتی برای خاتمی من فرستادم، گفتم آقا مناطق شمالی افغانستان به زودی سقوط میکنه، بهتر شورای عالی امنیت ملی یه جلسه تشکیل بده با ما ببینیم باید چیکار بکنیم و اینها. آقای خاتمی میپذیره اما میگفته که آقای امینزاده بدبینه و خیلی با خوشبینی نگاه نمیکنه یا حتی واقعگرا هم نیست، اما نیروهای نظامی به ما گفتن که درست ممکنه این اتفاق بیفته اما طولانیه. 5 روز بعد از این ماجرا فاجعه مزار شریف اتفاق میفته دیگه. میدونید که طالبان حمله میکنه به مقر ایرانی ها و کنسولگری ایران، همه رو میکشه، یک نفر ظاهرا فقط زنده میمونه. این اتفاقات باعث میشه که در واقع اینا بشینن و فکر کنن تو ایران که آقا نکنه اتفاق بدی برای هممون بیفته، اصلا کشور داره سقوط میکنه. شهریوره که امینزاده میشنوه احمد شاه مسعود اومده ایران، اما کسی اصلا بهش اطلاع هم نداده. کم کم معلوم میشه که دارن یه سری فرمانده های ایرانی با احمد شاه مسعود مذاکره میکنن. کجا؟ دبیرخونه شورای امنیت ملی. کی دبیر اونجاست؟ حسن روحانی. اما خب اعضای دیگه هم وجود دارن و اینها. ظاهرا اونجا شروع کردن بحث کردن در دفاع از احمد شاه مسعود. احمد شاه مسعود این رو گفته که آقا شما در دفاع از ما وارد خاک بشید و ما حمایتتون میکنیم، شما بیاید تو افغانستان. یه سری از افراد سیاسی و نظامی هم شروع کردن دفاع کردن که بله آقا ما از زمان قاجار اصلا باختیم و الکی افغانستان از دست دادیم، وقتشه که الان کاری بکنیم. ما شروع کردن به حرفای حماسی زدن و کارهای عجیب کردن درباره این که ما باید دفاع بکنیم. خلاصه معلوم میشه که درخواست مسعود با حمایتی از در واقع تو شورای عالی امنیت ملی ایران مواجه شده. حالا بد نیست بدونید کیا حمایت کردن که ایران مستقیم وارد جنگ بشه دیگه. علی لاریجانی بود اون موقع، سردار صفوی بود، سردار فیروزآبادی بود و علایالدین بروجردی. اینها کسایی بودن که میگفتن بهتر ایران وارد جنگ بشه با افغانستان. بین همه اینها 2 نفر از نظامی ها بودن، از فرماندهان عالی رتبه که مخالف بودن. یکیشون سرلشکر شهبازی بود که چند روز بعد از این حوادث شد فرمانده ارتش. یکیشون هم سردار باقری که اون زمان معاون اطلاعات عملیات ستاد کل بود، الان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. در واقع اون موقع این 2 نفر مخالف بودن. بجز این 2 تا فرمانده نظامی 2 گروه دیگه هم مخالف بودن. یکی حسن روحانی بود که دبیر شورا بود، نماینده رهبری بود اونجا و نماینده رئیس جمهور بود، و البته وزارت خارجه که معتقد بود کلن این کار غلطه و اشتباه اگه وارد افغانستان بشیم. امینزاده هم میره پیش خاتمی میگه که آقا اینا تصمیمو گرفتن و اینا میخوان حمله بکنن و این برنامه‌ها یه کاری بکن. من اصلا خودمو دعوت نمی‌کنن اونجا، میگه میشه من مسئول مستقیم باشم تو وزارت خارجه اما نرم و اینها. خاتمی میگه که بحث حمله به افغانستان مطرح نیست، بیشتر میخوان کمک کنن به مسعود، دارن فکر میکنن که آقا یه جوری نجات بدن مسعود و اینها. یعنی باز هم آقای خاتمی خیلی نمیپذیره این ماجرا رو. اما جلسه بعد وقتی امینزاده میره میفهمه که آقا قضیه تموم شده، همون جلسه معروف رأی گیری، میفهمه که آقا تموم شده و اینها. سعی میکنه که در واقع رد بکنه، گزارش بنویسه و اینها. کسی که اینجا یه کار در واقع مهمی انجام میده علی ربیعی، آقای ربیعی که الان سخنگوی در واقع دولته، اون موقع در دبیرخونه شورای امنیت ملی معاون بود و یه گزارشی مینویسه و همه ماجرا رو شرح میده. در واقع هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو برای حمایت از احمد شاه مسعود و حمله به افغانستان رو مینویسه، ضمن اینکه یه هوشمندی به خرج میده. توی اون اضافه میکنه یه چیزهایی رو، در واقع که گزارشی مینویسه از شرح مذاکرات توی هیئت، در واقع توی شورای عالی چه حرفایی زدن تا به این نتیجه رسیدن. این دوتا رو میفرستن برای دفتر رهبری که رهبر ببینه و تایید بکنه و در صورت تاییدم در واقع ایران وارد افغانستان بشه. چند ساعت بعد در واقع مصوبه برمیگرده، پایینش نوشته شده که ما وارد این باتلاق نمیشویم. در واقع اون چیزی که در ما گفتیم ویتنام شوروی شد، در رهبران ایران به این نتیجه رسیدن که واقعا افغانستان ممکنه تبدیل به باطلاق ایران هم بشه. بنابراین اون مصوبه باطل میشه. کار به کی سپرده میشه؟ به قاسم سلیمانی، تازه شده فرمانده سپاه قدس. بهش میگن که تو مسئول این کاری و برو شروع کن کمک کردن به احمدشاه مسعود. این وسط یه نکته جالب هم داره، حمایت ایران از احمدشاه مسعود یه حمایت عجیب غریبه، حمایت پهبادیه. ایران ظاهراً اون موقع یه نوع پهباد داشت به اسم مهاجر دو که اینها باش در واقع ازش استفاده می‌کردن برای عکسبرداری و جمع‌آوری اطلاعات و اینجور چیزا. اینا مجهز بودن به یه سری دوربین و وسایل در واقع جاسوسی، کلی تونستن اطلاعات بدن به احمدشاه مسعود از نیروهای طالبان. واقعاً هم نقش داشتش توی پیروزی احمدشاه مسعود روبروی نیروهای طالبان. این بخشی که احمدشاه مسعود رو بس می‌کنه به ما و به ایرانی‌ها. این رو بد نیست بتونید. بعد از اینکه قاسم سلیمانی رو در عراق ترور میکنن و شهیدش میکنن، پسر احمدشاه مسعود یه عکسی از قاسم سلیمانی و احمدشاه مسعود رو با هم منتشر کرد و یه شعر نوشت زیرش. نوشت که چون شیر مردان بمیرند جامه ها باید درید، کی نشینیم تا دگر شیری چنین آید پدید. این چیزی بود که پسر احمدشاه مسعود نوشت درباره قاسم سلیمانی و پدرش. ما خیلی درباره ویژگی‌های جنگی و فرماندهی احمدشاه مسعود حرف زدیم، اما بعد نیست حالا خودش هم یه مقداری وارد زندگیش بشیم ببینیم که اصلا چه جور آدمی بوده. میگن که مسعود 18 تا 20 ساعت در روز کار می‌کرده. شامش رو حدوداً ساعت 12 یک شب می‌خورده، همیشه وضو داشته، نمازش هرگز قضا نمی‌شده، عاشق سیب و شیر بوده، اون چیزهایی بوده که همیشه می‌خورده این دوتا بوده، لباس‌های رنگ روشن دوست داشته، رنگ تیره خیلی دوست نداشته. به غیر از قرآن که گفتیم قاری قرآن بوده و خیلی خوب قرآن رو تفسیر می‌کرده، عاشق شعر فارسی بوده. یه بار به رضا دقتی عکاس معروف ایرانی که اومده بود ازش عکاسی کنه گفته بود اگه من قرار باشه 3 تا کتاب ببرم توی جزیره تنهای خودم، یکیش قرآنه، یکیش مثنویه و یکیش شاهنامه فردوسی. حافظ هم که خب جایگاه خاصی براش داشت دیگه، در واقع هیچ فارسی زبونی نیست که بتونه حافظ رو کنار بذاره. به غیر از اینها میگن که ابن خلدون هم خیلی دوست داشته، خیلی مقدمه‌اش رو میخونده چند بار. یه کتاب دیگه هم دوست داشته، حیات مردان نامی نوشته پلوتارکو خیلی میخونده، به بقیه هم توصیه میکرده. میگن که هر روز صبح ورزش میکرد، عاشق فوتبال بود، شطرنج خیلی خوب بازی میکرد. ضمن اینکه آدم بی‌حوصله و بی‌عصبی هم بوده، مثلا زیاد جلوش حرافی میکردن میگفت آقا جان گپ را بگو، تهشو بگو دیگه، ما رو علاف خودت نکن، وقت نداریم دیگه. خیلی صریح این رو میگفته و اصلا تعارف هم نداشته. به غیر از اینها یه سری قواعد هم برای کار داشته. مثلا خانواده هایی که تو جنگ با شوروی شهید داده بودن یا موقع رفتن به سمت کابل شهید داده بودن، از اینها نیرو نمیگرفته. یا دوتا برادر رو همزمان وارد کار نمیکرده. میگفته که اگر شما دوتاتون شهید بشید دیگه اصلا خانواده هیچ کسی رو نداره. حواسش خیلی به این نکات ظریف بوده. حتما هم مراقب بود که کسایی که شهید میشن رو بیارن تو پنجشیر. میگفتش که هر شهیدی باید همون جایی دفن بشه که مردمش هستن، باید بین مردمش باشه. خودش هم وصیت کرده بود، گفته بود هر جا من کشته شدم اگر مردم من رو بیارید پنجشیر، من جای دیگه ای نمیخوام برم. حالا دیگه تقریبا همه ابعاد قصه رو میدونیم. میدونیم که طالبان چقدر جلو اومده، میدونیم که احمدشاه مسعود توی دره مونده، میدونیم که ایران هم بهش مقداری کمک کرده، اما به هر حال هنوز احمدشاه مسعود از اون دره بیرون نیومده. چه سالیه؟ 1380. هنوز هیچ کس نمیدونه که طالبان چی کار داره، اما همه میدونن که یه نیروی جدیدی به اسم القاعده اومده اونجا. یه آدمی به اسم بن لادن اونجا هستش، اسامه بن لادن، یک عربستانی که اومده اونجا و مقیم شده داره یه برنامه ریزیایی میکنه. تا این حد تو همه میدونستن. حالا وقتشو برگردیم دوباره به قصه خودمون، ببینیم که ماجرا چطوری اتفاق افتاد. اون کامپیوتر یادتون میاد که اول قصه تعریف کردم دیگه. حالا باید برگردیم به اون. اون نامه‌ای که اردیبهشت سال 80 گفتم نوشته شده بود، 97 دقیقه وقت برده بود، حتی یه پرینت ازش گرفته بودن، به زبون فرانسه دست به پا شکسته بود. یکی دو تا نکته مهم داره این نامه. اول اینکه اون کسی که در واقع نامه رو فرستاده بود خودشو یاسر السیری، رئیس یک مؤسسه اسلامی تو لندن معرفی کرده بود. اما نکته دوم از نکته اول خیلی مهمتره. اون کسی که نامه رو نوشته بود و در واقع وارد کامپیوتر شده بود شخصی بود به اسم محمد الزواهری. محمد الزواهری کیه؟ همینجوری که نگاه کنید محمد الزواهری برادر ایمن الزواهریه، نفر دوم القاعده بعد از بن لادن. اما یه نکات ظریفی داره. این نامه گفتم به زبان فرانسه نوشته شده و ایمن الزواهری فرانسه بلد بود. دومین نکته اینه که لقبش بین طالبان و توی القاعده ابو محمد بود. بنابراین خیلی ها میگن که این نامه رو خود ایمن الزواهری نوشته، با همین فرانسه‌ای که بلد بود نوشته، و در واقع اون محمد الزواهری اسمی بوده که فقط وارد کامپیوتر شده و اینها. خب برگردیم حالا به خود نامه. اسم دو نفر توی اون نامه اومده بود. این دو نفر زمان نوشتن نامه تو بلژیک بودن. اولش از بلژیک اومدن انگلیس، بعد اومدن پاکستان، بعد اومدن افغانستان و بعد اومدن سمت دره پنجشیر. این دو نفر کیا بودن؟ یکیشون رو قبلا معرفی کردیم، کریم توزانی. دومی کیه؟ یه شخصی به اسم قاسم باکلی. اما نکته جالب اینجاست، این دو نفر چجوری تونستن بیان پیش احمد شاه مسعود؟ یعنی هر کسی تقاضای مصاحبه میکرد اونا میپذیرفتن. واقعیتش اینه هر کسی تقاضا میداد احمد شاه مسعود قبول نمیکرد که مصاحبه بکنه باش. بعد به هر حال یه پارتی بازی میکردن، یه روندی طی میشد. توی این مورد خاص هم این اتفاقات افتاد، یعنی یه کسی اومد و اونها رو تایید کرد. ظاهرا یه نفر از کسایی که برای رسول سیاف از فرماندهای مجاهدین افغان کار میکرد به جمشید منشی شخصی و فامیل مسعود گفته بود که این خبرنگارها دوست سیاف هستن. گفته بود که اینها رفتن یه بار با گلبدین حکمتیار هم مصاحبه کردن، بنابراین میشه بهشون اعتماد کرد و خیالتون راحت، اون قابل اعتمادن این چند نفری که دارن میان. این دو نفر اومدن توی دره، 9 روز همراه نیروهای مجاهدین بودن. در واقع با دستجارا زندگی میکردن، سفر میکردن، کار عجیبی هم نمیکردن، اصلا حساسیتی هم ایجاد نمیکردن، کاملا طبیعی رفت آمد میکردن و اینا. اما در نهایت گفتن آقا ما دیگه فردا داریم میریم، میخوایم بریم، اگه مصاحبه نمیکنید هم که هیچ دیگه، ما بریم و اینها. احمد شاه مسعود پذیرفت که مصاحبه کنه. سعید خلیلی سفیر افغانستان توی هند بود و موقع دوست صمیمی احمد شاه مسعود بود، تعریف کرده که یه شبی به من احمد شاه مسعود زنگ زد و گفتش که از هند برم پیشش. منم فکر کردم خیلی کار مهمی داره، بارو بندیلو بستم و رفتیم اونجا و خلاصه مسعود رو دیدیم، نشستیم با هم حرف زدن و تا صبح حرف زدیم. کی این؟ 17 شهریور 1380. نشستیم تا صبح حرف زدیم و حتی مسعود ازش خواسته بود که حافظ بخونه، این حافظ خونده بود. ساعت 3 صبح هم خداحافظی کرده بودن که 2-3 ساعت دیگه پاشن نماز بخونن و به کاراشون برسن. برنامه‌شون هم این بود که فردا مصاحبه که انجام شد برن آمودریا، چون درباره آمودریا حرف زده بودن و از قهرمان‌های گفته بودن که از اونجا عبور کردن، گفتن میریم اونجا و آمودریا رو دوباره میبینیم و بالاخره همینجوری با هم دیگه عشق و حالی هم میکنیم دیگه. قرار مصاحبه چه ساعتی بود؟ ساعت 12:30 ظهر. اینا هم صبح پا میشن، خود آقای خلیلی گفته که صبح برام قهوه فرستاد، بعدش که قهوه رو خوردیم و همدیگه رو دیدیم و رفتیم توی جلسه با همدیگه صحبت کردیم و بعدم رفتیم برای مصاحبه. توی اتاقی نشستیم که 6:50 بود. مسعود یه خورده کمرش درد میکرد، براش بالش گذاشتن که تکیه بده. آقای قاسم باکلی که اسم کاملترش میشه محمد قاسم باکلی، دوربین رو شروع کرد راه انداختن. بعدم آقای کریم توزانی برگاهاشو در آورد که شروع کنه به مصاحبه کردن. مسعود اینا رو که نگاه کرد دید اینا یه خورده دست با چلفتی هم میزنن دیگه، یه کارایی رو نمیتونن خوب انجام بدن با اینکه در واقع حرفشون اینه. پرسید که این عرب چیکار داره میکنه؟ خلیلی گفتش که ظاهرا این خبرنگار نیست، این پهلوونه، این اصلا دوربین اینا رو داره با زور جا میزنه و اینها. بعد ازشون پرسید که آقا شما از کجا اومدین؟ اونا گفتن ما از بلژیک اومدیم اما اصلیتمون مراکشیه و اینها. بعد مسعود ازشون خواست که آقا همه سوالاتونو بخونید من ببینم، همه رو بشنوم و بعد شروع کنم جواب دادن. یه نکته داره که شاید باید همون لحظه مسعود متوجه میشد با اون خوشش. از 14-15 تا سوالی که اونا پرسیدن میگن 8 تاش به شکل عجیبی درباره اسامه بن لادن بود. در حالی که اسامه بن لادن اون زمانهای شخصیت فرعی، شخصیت اصلی نیست. شخصیت اصلی قصه ملا عمره. اما اونا سوالاشون درباره اسامه بن لادن بود. مثلا چیکار میکنین اگه اسامه بن لادن به قدرت برسه؟ خب احمد شاه مسعود هم شروع کرد فکر کردن. اینا هم البته سوالاشون رو که میپرسیدن خلیلی ترجمه میکرد. اونا به انگلیسی میپرسیدن، خلیلی به فارسی ترجمه میکرد و خلاصه این کارو انجام میداد. خلیلی وقتی که داره این سوالا رو ترجمه میکنه متوجه یه نکته‌هایی میشه، میفهمه که اینا اون طرفین. اصلا انگار از اون طرف مأمور شدن بیان یه سری سوال بپرسن. این رو هم به مسعود میگه ها، میگه که اینا اون طرفین، حواست باشه. اما مسعود میگه که خب اشکالی نداره، به هر حال ما باید جواب بدیم دیگه. سوالی هم که میپرسن اینه: وضعیت ائتلاف چطوری آقای مسعود؟ وقتی خلیلی خم میشه تا این سوال رو برای مسعود ترجمه کنه، یک دفعه نور آبی تو اتاق دیده میشه و بوم، اتاق روی هوا میره. میگن اینقدر شدید تکون خورده که نگهبانای بیرون یه لحظه اصلا فکر کردن زلزله اومده. محافظا که درو باز میکنن، تیکه‌های خون‌آلود یه آدمی رو می‌بینن رو در و دیوار. نگاه که می‌کنن می‌بینن احمد شاه مسعود زخمی افتاده رو زمین، دو تا تیکه فلز نزدیک قلبش خورده و پاره کرده تمام رگا رو، اما هنوز زنده است. خود آقای خلیلی هم افتاده زمین و مجروحه اما هنوز زنده است، بیهوش شده. اونجا کریم توزانی رو بازداشت می‌کنن، اون دو نفر رو هم می‌برن که برای درمان برسوننشون به یه جایی. کریم توزانی چند وقت بعدش فرار می‌کنه که خودش رو نجات بده، اما دم آمودریا می‌میره. اما قصه ما ربطی به کریم توزانی نداره، قصه احمد شاه مسعوده. آقای خلیلی تعریف کرده وقتی چشماشو باز میکنه توی هلیکوپتریه توی آسمون و احمد شاه مسعود رو میبینه که افتاده و داره نگاهش میکنه و خرخر میکنه. هنوز زنده است احمد شاه مسعود، اما همون لحظه خلیلی میدونه که اون دیگه زنده نخواهد موند. خون تمام صورتش رو گرفته. احمد شاه مسعود رو داشتن میبردن تاجیکستان تا اونجا درمانش کنن، اما اصلا به اونجا نمیرسه. توی همون آسمون تو همون هلیکوپتر فوت میکنه و از دنیا میره. خلیلی اما اونجا بیهوش میشه. وقتی چششو باز میکنه تو آلمانه، دور و برش رو نگاه میکنه، زنش رو میبینه، میگه من کجام؟ بهش میگن که تو همون هلیکوپتر تو گفتی تو رو برسونیم آلمان، اینجا هم آقای عبدالله اومدن، آقای ربانی اومدن ملاقاتت کردن و اینها. میپرسه که مسعود کجاست و بهش میگن که مسعود شهید شد. خبر شهادت مسعود رو تا چند روز از همه، حتی خانواده‌اش هم پنهان کرد. معلومه دلیلش هم چیه دیگه، میترسیدن که مقاومت نیروهای ائتلاف شمال از هم بپاشه، اونها ناامید بشن، خسته بشن، بترسن و در واقع ترک کنن پستای خودشون رو. برای همین یه خبر کوتاه منتشر کردن، گفتن که یه حادثه‌ای برای مسعود پیش اومده، اما فقط زخمای سطحی برداشته، به زودی هم خوب میشه و برمیگرده بین همه. این خبر قاعدتاً خبر دروغه. مسعود همون موقع جنازه‌اش توی تاجیکستان بود، داشتن برنامه می‌ریختن که برش گردونن به پنجشیر همونجوری که وصیت کرد. اما یه نکته ظریف هم اینجا وجود داره. قبل از اینکه ترور بشه مسعود، یه چند ماه قبل‌تر رفته بود اروپا و با سران چند تا از کشورهای اروپایی دیدار کرده بود. اونجا توضیح داده بود، گفته بود که من حدسایی می‌زنم، اطلاعاتی دارم که طالبان و القاعده با همدیگه در حال برنامه‌ریزی یه سری عملیاتن. شما هوشیار باشید، آماده باشید، ممکنه کاری با هم بکنن. واقعیتش اینه رهبرای اروپایی خیلی جدی نگرفتن. فکر میکردن مسعود بعد از 23-24 سال جنگیدن هنوز دنبال اینه که سلاح پیدا بکنه، پول جمع بکنه و ادامه بده این جنگ رو. در واقع فکر میکردن میخواد بدوشتشون. همین باعث شد که اون هشدار مهم رو جدی نگیرن. دو روز بعد از ترور مسعود بود که برجای دوقلو جلوی چشم همه فرو ریخت و همه متوجه شدن که القاعده چه بلایی داره سر دنیا میاره. خلیلی که گفتیم رفیق صمیمیش بود و توی اون دیدار آخرم باش بود، گفته که مسعود رو من وقتی دیدم روزهای آخر متوجه شدم که خیلی پیر شده. با اینکه 48 سالش بیشتر نبود، اما کنار شقیقه هاش کاملا موهاش سفید شده بود، صورتش چروک برداشته بود، خودش خسته بود و معلوم بود که این 23 سال جنگ نابرابر تأثیرش رو بدن مسعود گذاشته. تراژدی مرگش تراژدی استمراریه. آمریکا بعد از شهادت مسعود افغانستان رو اشغال کرد و هیچ وقت هم رهاش نکرد. اما با همونایی که مسعود رو ترور کرده بودن و باعث فروپاشی و نابودی برجای دوقلو شدن و نزدیک 3000 نفر از آمریکایی‌ها رو تو نیویورک و جاهای دیگه کشتن، بعدها اومد دست دوستی داد. همین الان اخبارش وجود داره که آمریکا با طالبان توافق کرده. واقعیتش رو بخواید، این رویای احمد شاه مسعود نبود. اگر مسعود وجود داشت، آمریکا و طالبان هیچ وقت با هم دیگه به توافق نمی‌رسید. شما به شماره سوم رادیو تراژدی گوش کردید. متن این شماره رو کاوه شجاعی نوشته و من کریم نیکونظر اون رو براتون روایت کردم. اگه دوست دارید بدونید منابع ما چیا بوده برای نوشتن این پادکست، بد نیست یه سری به سایتمون بزنید hogoik.com یا اینکه سر بزنید به کانال تلگرامیمون، اونجا همه منابع رو گذاشتیم، شما میتونید ببینید. اگه دوست داشتید به ما پیغامی بدید، انتقادی بکنید، تعریفی بکنید، هر چیزی، همونجا میتونید این کارو انجام بدید، هم توی سایت ما هم توی کانال ما.